کار و تامین اجتماعی از هیئت وزارت کار درخواست بکنه.
پیام دیگری داریم. آقای عباسی از آمل نوشتند که مستأجر مغازه ام با اجاره نامه خط تلفن را در اختیار فرد دیگری برای کسب و کار دیگری قرار داده. آیا قانونی است؟
اگر در قرارداد اجاره که بین خودشون در واقع منعقد شده و این شماره تلفن به عنوان بخشی از قرارداد اجاره ذکر شده به عنوان در قرارداد اجاره، خیر، حق نداره. یعنی اون خط تلفن رو اختصاصا به این مغازه واگذار کرده و فقط مستأجر استفاده شده.
بله.
اما در صورتی که اساسا در قرارداد اجاره این شماره تلفن هم وجود نداره، یعنی مؤجر قصدی برای اینکه این تلفن رو تخصیص بده به این مغازه وجود نداشته و اون انتقال اون از مستأجر به شخص دیگری برای انجام کار انتقال مال غیر محسوب میشه.
بله، پس در هر حال غیر قانونی دیگه. بله. امکانش نیست. خب حالا پیش از این که پیام های دیگر رو هم خدمتتون بخونم، توضیحی هم راجع به املاک تجاری بفرمایید، نکاتی که مهمه و انشالله در فرصتی که باقی است به تعدادی از سوال ها هم پاسخ بدیم.
خصوص قراردادهای تجاری عرض کردم ما دو تا قانون داریم. یه قانون سال 56 که قانونگذار در سال 56 هیچ صحبت سرقفلی نکرد، اما تو جامعه بهش میگن سرقفلی. تو قانون 56 فقط قانونگذار میگه حق کسب و پیشه و تجارت
که همون سرقفلی محسوب میشه،
عرفاً سرقفلی است. در قانون سال 76 نه، قانونگذار به صراحت عنوان سرقفلی رو به عنوان یک ابداع جدید وارد قانون کرد. حالا تفاوتشون چیه و چه فرقی میکنه الان عرض کنم. کمی که قبل از سال 76 یک ملک تجاری رو به اجاره واگذار کردن تابع قانون سال 56، و کسانی که بعد از 76 قراردادی رو بین در خصوص اماکن تجاری قراردادی رو منعقد کردن تابع 76. پس قبل از 76 یا باید حق کسب و پیشه و تجارت بگیرن، بعد از 76 باید قفلی بگیرن. حالا امتیازات قانون سال 56 چیه؟ سال 56 جامعه به این فکر افتاده که اقتصاد رو رونق ببخش. کسانی که مستأجر یک مغازه هستن آواره نشوند. مثلا یک کسی تا میاد یه تلاشی میکنه، یه تبلیغی میکنه، یه مغازه رو در اختیاره مستأجر قرار میده، یه چراغی به قول معروف روشن میکنه، سر سالش با تخلیهش.
بله، مشتری پیدا میکنه، مشتری تازه.
قانونگذار اومد تدبیری اندیشید. گفت قرارداد اجاره بین مستأجر و مؤجر ممکنه یک ساله باشه. اما با انقضاء مدت، یعنی بعد از یک سال مدت، مؤجر حق تخلیهش رو نداره.
عجب. پس
یعنی قراردادهای اجاره سال 56 شما الان اگه بعضی موقع ممکنه بهش بر بخورین، قرارداد طرف منعقد کرده مال سال مثلا 1357، الان 40 سال تو مغازه نشسته، مدتش هم نوشته یک سال، مؤجرم نمیتونه تخلیهش بکنه. میگه ذات قراردادهای اجاره سال 56 استمرار داره، با انقضای مدت شما حق تخلیهشو نداری. اما من سال 58 قرارداد بستم با شما، ملک مال منه، منافعش مال شماست، یعنی حق کسب و پیشش با شماست، شما دارید اینجا تجارت میکنید و کاسبی میکنید، اما اجاره بهاش سالی هزار، ماهی 1000 تومانه. آیا واقعا ملک من ماهی 1000 تومان میارزه؟ خیر، قانونگذار گفته شما میتوانید هر 3 سال یک بار به خاطر تنزل یا ترقی به اصطلاح درآمدها این اجاره بها رو افزایش بدید. مستأجر هم میتونه بیاد ادعا بکنه که آقا همه چی اومده پایین، ملک اجاره بها من بیار پایین. یعنی اگر 1000 تومنه تا 3 سال 1000 تومن باید بده، بعد از 3 سال اگر توافق کردن که این افزایش پیدا میکنه، توافق نکردن مراجعه میکنه مؤجر یا مالک به دادگاه، میگه 3 سال از مبلغ 1000 تومن من گذشته، شما اینو افزایشش بدین، یا 3 سال از آخرین حکمی که گرفته میتونه افزایش بده. بنابراین قراردادهای سال 56 به محض اینکه این قضا پیدا کرد، مؤجر حق تخلیهش رو نداره مگر در شرایطی که قانونگذار گفته که اون شرایط هم مرز میکنه. اما برای اجاره بها بله، میتواند به دادگاه مراجعه بکنه. اما در چه مواردی میشود تخلیهش کرد؟ بعضی مواقع موجر یک مغازه ای رو به شما اجاره میده. قانون سال 56 عرض.
بله.
در قرارداد ذکر میکنه شما حق انتقال به غیر رو ندارید. شما میایید این مغازه‌ای که شما خودتون صاحب کسب و پیشه هستید و در واقع نوعی مستأجر تلقی میشوید، به من اجاره میدید. من مستأجر که اجاره جدید گرفتم، اگر مالک متوجه بشود میره دادگاه درخواست تخلیه میکنه. درخواست تخلیه به لحاظ انتقال به غیر.
بله.
میگه آقای دادگاه، این مستأجر یا این صاحب حق کسب و پیشه تخلف کرده از شرایط اجاره، ملک منو منتقل کرده. دادگاه حکم تخلیه میده. اما آثارش چیه؟ میگه من حکم تخلیه دادم، شما یه حق کسب و پیشه داری، به خاطر تخلف 50% حق کسب و پیشه هم از بین میره.
بله.
به نفع مالک میشه. این یکی از موارد تخلیه است. نکته دوم، بنده شما مغازه رو به شما دادم کیف و کفش. تا قرارداد اجاره هم ذکر کردم که شما فقط کیف و کفش بفروشید. قانونگذار میگه شما حق ندارید رأساً دلتون میخواهد بروید مثلا اینو بکنید لوس فروشی. حق تغییر شغل ندارید. اگر شغلتون رو عوض بکنید، یک مستمسکی دست موجر دادید، به محض این که بفهمه شغلتون رو عوض کردید میاد مغازه شما رو تخلیه میکنه بدون حق کسب و پیشه.
حتی مرتبط با قراردادهای سال 56 هم هست.
قرارداد 56. اما من داشتم، ابوی خود من یه مغازه‌ای داشت، حاج نورالله پور بابا یه مغازه‌ای داشت، داده بود به لوازم اداری.
بله.
میز و نمیدونم صندلی و اینها. قدیم خاطرتون هست مثلا فاکس بود یا مثلا مستأجر اومد درخواست کرد، اینو اومد تبدیل کرد به وسایل الکترونیکی جدید، موبایل، تعمیرات موبایل و فروش
تغییر شغل داد.
پدر مراجعه کرد که ایشون مثلا مغازه رو تغییر شغل داده. گفتم خیر، این نوع مشاغل عرفاً مشابهه،
چون اداریان،
چون وسایل اداری. شما یک زمانی مثلا کامپیوتر میفروختید، باید یک کامپیوتر وسیع رو میزت میگذاشتی، الان اون کامپیوتر شده موبایل. قدیم همه چیز رو با فاکس میفرستادی، الان شده فضای مجازی. این تغییر تکنولوژی میشه شغل مشابه.
بله.
بنابراین اگر مثلا طرف شغل مشابه، عرف میگه شغل مشابه چیه، الاحادیه در میگن آیا این شغل مشابه هست یا نیست. اگر دادگاه تشخیص بده که شغل مشابه تغییر پیدا کرده، مشمول تخلیه نیست. اما مثلا اگه قصابی بکنه لوس فروشی، مشابه
تغییر
نیست،
تغییر شغله.
موجر حق داره بیاد تخلیه بکنه. خاطرم هست یه مسئله رو بگم. قدیم مغازه ها اگه خاطرتون باشه دیوارهای بلند زخیمی داشتن، مثلا عرض دیوار شد 50 سانت بود. مستأجر می اومد این دیوار رو به قدری می تراشید و کاهشش می داد که میزان مساحت مغازه افزایش پیدا بکنه، و این تحصیل مساحت تأثیر داشت در میزان سرقفل. این می تواند مصادیق تردی و تفرید باشه.
بله.
یعنی به موجر این اختیار رو بده که شما مغازه من، مثلا ستون مغازه من رو شما باید
تغییر دادیم.
اما بعضی تو مغازه میان یه بالکونی میزنن، به این معنا که مثلا یک تخته چوب پارافونی درست میکنن که برن بالا مثلا یک کارایی رو انجام بدن، تعمیراتی انجام بدن. آیا این تعدی تفرید؟ خیر. میگه تعدی و تفرید از مواردی است که به اساس ساختمان و بنا،
حتی اگر زیر زمین باشه بکنن،
اگر به اساس ساختمان لطمه ای وارد بکنه از مصادیق تعدی تفرید، بنابراین موجر حق تخلیه.
خب حالا جناب آقای دکتر، چون فرصت به پایان رسید، این رو هم سریع از خدمتتون بپرسم، این تغییر مستأجر شامل ملک مسکونی هم میشه؟ یعنی کسی اجاره کنه و خودش به کس دیگری اجاره بده؟
در صورتی که در قرارداد اجاره مسکونی موجر این اختیار رو از مستأجر نگرفته باشه، یعنی مستأجر حق داشته باشه سکوت کرده باشه، مستأجر حق داره که ملک رو به مستأجر بعدی هم منتقل بکنه.
بله.
اما زمانش که زمانش همون قرارداد قبلی است، مگر اینکه موجر بیاید ذکر بکنه که مستأجر حق انتقال به غیر رو ندار.
سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر هوشنگ پوربابایی، مشاور حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری که همراه ما بودید. انشالله که مستدام باشید. با شما شنوندگان گرامی هم خداحافظی میکنم. بدرود.
شماره تلفن های شبکه رادیویی فرهنگ 220-485 220-588-20. گفتارش ما صدای شما را به سر تا سر ایران می‌رسانیم.
در این ایام حماسه بزرگ آزادسازی خرمشهر همیشه قهرمان که 36 سال پیش اتفاق بزرگ رقم خورد، میخوام شما رو بیشتر آشنا کنم با زوایای مختلف این حماسه بزرگ در گفتگویی که خواهم داشت با امیر سطیب دوم نبی کریمی از فرماندهان شایسته عملیات بیت المقدس. خدمت شما سلام عرض میکنم و عرض ادب دارم.
بنده هم خدمت شما سلام عرض میکنم، خدمت شنوندگان عزیز این برنامه. عملیات بیت المقدس علاوه بر گستردگی از نظر اجرای عملیات و علاوه بر تعداد یگانهایی که در این عملیات به کار گرفته شده بود، یک سری نکات بسیار جالب و جذاب داره که من حیف میدونم که اینا رو مطرح نکنم. اولیش این هستش که در زمان اجرای عملیات فتح المبین، فرمانده وقت نیرو زمینی و فرماندهان جنگ تصمیم میگیرن که بلافاصله بعد از اتمام عملیات فتح المبین خرمشهر را آزاد کنن و عملیات بیت المقدس رو اجرا کنن. چون در اونجا موشک‌های سام رو عراق کار گذاشته بود و خیلی هواپیماهای شکاری با مفگن ما رو اذیت می‌کرد، این خلبان زمانی که میرسه به هدفی که باید عکس برداری می‌کرده، میاد از سمت هویزه که بیاد داخل خاک خودمون، در اونجا دوربین کار می‌کرده و عکس می‌گیره از هم نیروهای عراقی که در غرب کارون بودن، هم از رودخانه کارون. وقتی میاد توی پایگاه میشینه و عکس‌ها رو ظاهر میکنن، متوجه میشن که عراق با اون همه مستشارای خارجی و اون همه تجربیاتی که جنگ به دست آورده بود، هیچ نیرویی رو در ساحل دور رودخانه نداره و این بسیار تعجب آور بوده که یک ارتشی که این همه سال جنگیده در جلوی این مانع هیچ نیرویی رو نذاره و با خیال راحت بره در انتها گسترش پیدا بکنه. همین خلبان میگفتش که زمانی که این رو به عرض شهید صیاد میرسونن، از شوقش چند بار این بچه ها بلند میشه و تکبیر میگه. قرار بوده یک تک جبهه‌ای انجام بدن و دشمن رو از سمت طلایه دور بزنن که تصمیم میگیرن از همین رودخانه کارون عبور کنن. دومیش این بود که این پولایی که روی رودخانه کارون زده شد، اصلا برای یک همچین رودخانه‌ای با این عرض و رودخانه خروشان خود کشور سازنده هم نساخته و پیش‌بینی نکرده بود. اون سرهنگی که فرمانده گردان پول بود با یک ابتکار بسیار جالبی این پولها رو سرهم میکنه. سومیش برای این پولها باید در ساحل دور ساحل سازی میشده که ادوات و یگانها، نفربرها، خودروها که میرن رو پول از اون ور بتونن از روی پول عبور رو کنن و برن به روی خشکی. چجوری این ساحل سازی انجام شد؟ در اونور آب هنوز پل به اتمام نرسیده بوده که. اینا تمام چیزهایی است که در حد یک معجزه است. به هر تقدیر ما در مرکز پژوهش‌های دفاعی مقدس وقتی که حوادث جنگ رو می‌نوشتیم، در این قسمت که رسیدیم به این تاریخ‌ها که رسیدیم، به همین نام کتاب نوشتیم و خدا خرمشهر را آزاد کرد. هر چقدر همین الان هم من فکر می‌کنم که چجوری ما خرمشهر را آزاد کردیم و به چه ترتیب این مسافت رو طی کردیم، شما فقط حساب بکنید که این همه نیرو رو ما چجوری تغذیه کردیم. زیر اون آتش سنگین دشمن، صدام بارها اعلان کرده بود، گفته بود اگر ایران تونست خرمشهر بگیره، من کلیت بصره رو بهش تقدیم میکنم. ولی تقدیم که نکردی چی؟ این همه تلفات داد، این همه اسیر داد و ما به لطف خدا خرمشهر رو آزاد کردیم. من این روز رو به ملت شریف و قهرمان ایران تبریک عرضم.
Thank you.
منتشر شوید. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان. زیر آسمان شهر،
به نام خداوند بخشنده مهربان. زیر آسمان شهر رو از رادیو فرهنگ گوش میکنید و امیدوار هستم که هفته پیش هم جزء مخاطبین ما بودید. هفته پیش در مورد مد صحبت کردیم با حضور خانم دکتر شعیبی، استاد جامعه شناسی در دانشگاه، پژوهشگر حوزه مسائل اجتماعی، و البته بخشی از صحبت‌های آقای دکتر شریفی یزدی، روانشناس اجتماعی رو هم در مورد مد شنیدید. امروز هم امیدوارم که همراهی شما رو با برنامه زیر آسمان شهر و ادامه بحث مد داشته باشید. خانم دکتر شعیبی، خیلی خوش آمدید به برنامه زیر آسمان شهر.
عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. خوشحالم که دوباره در خدمتتون هستم. هم صحبت گذشته رو که مطرح کرده بودیم، بحث جذاب مد که همونجوری که شنیدیم واقعا بحث جذابی بین همه افراد جامعه، در خدمتتونم.
بله. اگر اجازه بدید من خیلی کوتاه یه گذری داشته باشم و یه جنبندی از بحث هفته قبلمون در مورد مد. جنبه‌های مختلف جامعه شناختی و به خصوص روانشناسی و روانشناسی اجتماعی شد در مقدورات یه برنامه رادیویی به چند تا نکته اشاره کردید شما و همینطور آقای دکتر شریفی یزدی. نخست اینکه مد یک پدیده اجتماعی است که با زندگی امروز آمیخته است و با بخشی از زندگی امروز ما عجین شده. دوم اینکه اون منزلت‌های گذشته، زندگی اجتماعی گذشته، منزلت‌های سنتی که از آباب و اجداد و توی محیط‌های کوچک به وجود می اومد، تبدیل شده به منزلت‌های جدیدی که آدم‌ها سعی می‌کنن که منزلت‌های جدید و مدرنی رو برای خودشون ایجاد بکنن. از اون ور قضیه صحبت از این شد که یه بخشی از کسانی که دنبال مد میرن میشه جز این دسته قرار داد که اینها عمدتاً نسبت به دیگران افراد برونگراتری هستن و در این حال بدون اینکه بخوایم ارزش گذاری بکنیم افرادی هستن که علاقمند به خود ابرازی، نمایش خود از طریق مد، برند، لباس، فرم مو و نظایر اینها هستن، حتی جواهرالات و همینطور آرایش و چیزهای دیگه. این هم بچه دیگر قضیه بود. و اینکه به عنوان نکته پایانی که از هفته قبل بتونیم اون رو دستمایه ورود به بحث جدیدمون راجع به مد بکنیم بود که به طور کلی تجسمی از مجموعه ارزش‌های نمادینیه که در میان گروه‌های مختلف اجتماعی ظاهر میشه و اون رو در اجتماع ما می‌بینیم، به خصوص وقتی که حالت عمومی پیدا می‌کنه و فراگیر میشه و همه‌گیر به تعبیر دیگه. اگر شما موافق باشید ما الان توی این بحثمون و در این جلسه راجع به این صحبت بکنیم که رابطه با مصرف‌گرایی چیه مد؟ مرزی این به این دو وجود داره یا نه اینها در هم خیلی متداخل هستن و هم پوشانن؟
بحث مدگرایی یک بخشی از مصرف‌گراییه که در جامعه مصرف‌گرا و مدرنیته الان زیاد شده. یعنی یک وجهی از مصرفگرایی پدیده مد در جامعه امونه، یه نوع سبک زندگی خاصی که شهروندان یک جامعه اون رو در جامعه خودشون و در زندگی خودشون اومدن و به کار گرفتن. پس یه نوع یه شیوه رفتاریه که توی حوزه مصرفگرایی اومدن و شهروندان یک جامعه از اون استفاده میکنن. و این پدیده مدگرایی که الان شما رو صحبت کردین که حالا بخشی از مصرفگرایی جامعه الانه، بحثه که دیگه توی جامعه الان فقط به دنبال رفع نیاز، مثلا ما از پوشاک استفاده نمی کنیم، به دنبال رفع نیازمون از وسایل خونه استفاده نمی کنیم، بلکه دیگه اون بحثای دیگه برامون مهم شده. اینکه ما دنبال این هستیم که به دنبال کسب لذتمون و به دنبال این هستیم که به اون رویا و خیالی که توی ذهن خودمونه دست پیدا کنیم، و در نتیجه این مدگرایی که داره در جامعه ما زیاد میشه یه نوع سبک رفتاریه، یک نوع سبک زندگی و یک نوع شیوه رفتاری ناشی از مصرف گرایی در جامعهمونه که داره در جامعه رواج پیدا میکنه و روز به روز در حال زیاد شدنه.
و اون وقت نتیجهش رو دستندرکاران صنعت مد میگیرن، یعنی نصیب اونها میشه. این مصرف گرایی وقتی گسترده میشه چیزی به نام صنعت مد به وجود میاد که اونا مدام دنبال زائقه آدم ها هستن که متناسب با اون بتونن حتی نیاز سازی کنن، نه اینکه پاسخ به نیازها به تعبیر دیگه ای که شما گفتید.
بله دقیقا، یه جور مدگرایی و اون مصرفگرایی که حالا به صورت کلی صحبت میکنیم یه جور سلایق جمعی جدیدیه که با سرعت روزافزون داره تو جامعهمون زیاد میشه، و شاید اون طراحان مد آگاهانه این رو ایجاد میکنن به عنوان بازار مصرف کالاهای خودشون در سطح جامعه، و شاید همون پدیده‌ای که ما توی بحثای جامعه شناسی از اون تحت عنوان صنعت فرهنگی یاد میکنیم که داریم ما یک فرهنگ استاندارد شده، قالبی شده و از پیش تعیین شده رو برای افراد تعیین میکنیم که اونها رو به اون سمتی که خودمون میخوایم جهت بدیم، که دقیقاً بازار مصرف خودمون رو ایجاد کنیم. و این یک وسیله شده دیگه، وسیله‌ای برای طراحان مد و وسیله‌ای شده برای افرادی که استفاده میکنن، برای طراحان مد، برای بازار مصرف خودشون و برای کسی که از اون مد استفاده میکنن به عنوان وسیله برای اینکه پایگاه و جایگاه اجتماعی خودشون رو در جامعه نشون بدن.
منو یاد این بحث صنعت فرهنگ گفتید یاد هورکهایمر و آدورنو و که اونها مبدع این اصطلاح هستن و خیلی هم اصطلاح بسیار غنیه که تو حوزه های مختلف میشه ازش استفاده کرد، از جمله همین بحث مد.
قربان به عنوان یک فروشنده، راست چرا امروز برخی جوان‌ها تمایل به استفاده از شلوارهای پاره و لباس‌های با عکس‌های شخصیت‌های غیر ایرانی دارن؟
به خاطر یکیش از دلایلش به خاطر اینه که لباس‌های مثلا ایرانی کیفیت اون جنس خارجی نداره، و دلیل دیگه‌اش اینه که مدل‌های ایرانی همه خیلی مدل‌های ساده‌ایه، ولی مدل‌هایی که از خارج میاد مثلا ترکیه یا چین میاد مدلایی که بالاخره طرحهایی روش داره که خیلی کار جذاب و قشنگ میکنه. ایرانی اکثرا کارش ساده است.
شما به عنوان یک فروشنده لباس چرا امروز برخی جوونا تمایل به استفاده از شلوارهای پاره و لباسهای با عکسهای شخصیتهای غیر ایرانی دارن؟ نظرتون
بالاخره چیزیه که مد میشه دیگه،
یعنی جوونش میگه فقط مد میشه،
تو غربی بودن و ایناش نداره، و در صورت یه چیزی که مد شده است دیگه استفاده میکنن دوباره مد میشه، همه استفاده میکنن ازش، ولی آدم از مدتی دوباره از مد میفته، دوباره بالاخره طرح دیگه نقش و نگار دیگه نه وسط قضیه. اگه مد داره
نه وقتی مد شده میپوشم، فقط به خاطر مد میپوشم،
به خاطر اینکه میپوشن همه. در روز چند نفر میان واسه لباسای ساده که از شما خریداری کنن؟
بخوام درصدش ببینم شاید خیلی درصد خیلی پایینی باشه، چون الان کارهای مدلدار بیشتر رو بورسه، الان در حال حاضر کار ساده رو خیلی کم مشتری میاد،
یعنی کلا نمیاد دیگه اینطوریه
تقریبا دیگه خیلی کم.
خب اگر اجازه بدید یه مقداری بریم باز وارد جزئیات بشیم و از منظر مصداقی این که در گفتگوهایی هم که همکارانمون پخش کردن چه هفته گذشته و چه این هفته متوجه شدیم که وقتی از مردم راجع به مد سوال میشه، به خصوص جوانها، همه اینها در این حالی که یک امر به تعبیر شما سبک زندگی و زندگی جمعی امروز میدونن و اون رو به عنوان یک حرکت نمادین به تعبیری میدونن یا مصرف نمایشی میدونن، اما چطور میشه به جامعه منتقل کرد که تا کجا مد خوبه تا کجا مد بده، و چطور میشه فاصله گرفت از مدگرایی، فاصله گرفت از مصرفگرایی، یا نه اینها با هم همپوشان هستن و هر کسی که وارد حیطه مد میشه وارد صنعت فرهنگ و وارد صنایع مد و صنعت اقتصادی و تجاری و اینها هم میشه؟ واقعا میشه یه موضوع نگاه کرد و به جامعه اطلاعات بیشتری رو داد، به خصوص به جوانها؟
بحث این که حالا مد در جامعهمون وجود داره. بحث این که ما حالا بحث این رو داشته باشیم که آیا باید در جامعه وجود داشته باشه یا نباید در جامعه وجود داشته باشه، کانتی بحثی رو داره و اونم میگه مد تجربه یه چیز جدیده و نیاز به تازگی رو در فرد ایجاد میکنه. در نتیجه پس توی جامعهمون ما میتونیم بگیم که این مد یه چیز بله در جامعه وجود داره و افراد نیاز به تازگی توی شخصیت وجودی همه افراد وجود داره، چون همه افراد شخصیت‌های شبیه به هم ندارن. بعضی از افراد دقیقاً دوست دارن لباس‌های یکسان و شبیه به هم بپوشن که دقیقاً شخصیت، حالا این از دیدگاه بیشتر روانشناسی اجتماعی میشه که بیشتر این افراد به دنبال نظم و انضباط خاصی توی زندگیشون هستن و کلن به نظم و منطق گرایش دارن، ولی بعضی از افراد هم هستن که کلن دنبال این هستن که چیزهای جدید رو تجربه کنن و اون نیاز به تازگی در اونها وجود داره و درجه دنبال اینن که رو در جامعه ثابت کنن و اینها افرادی هستن که فردگرا هستن و ما نمیتونیم
متمایزشون دادن تمایز
بله. بله دقیقاً، از اینکه فردیت خودشون رو از دست بدن شاید احساس ترس میکنن. نشون یه چیزیه که باید در جامعه شاید وجود داشته باشه و ما اون رو در جامعه میبینیم، ولی حالا این که داره در جامعه اما زیاد میشه، هر چقدر مد، حالا اینجا یه اتفاقی میفته، مد به عنوان یک مسئله اینجا زمانی مطرح میشه که مد هر چقدر در جامعه سریعتر اتفاق میفته خاصیت اقوا کننده و فریبنده تر بیشتری رو داره و برای اینکه مد مدام در جامعه جایگاه خودش رو داشته باشه، مدام در حال بروزرسانی و خودش رو مدام در حال اینه که
سازگار کردن و بروز کردن
خودشه دقیقاً، و این داره در جامعه زیاد میشه و اونجایی که به عنوان یک ابزار مصرفی و یک وسیله‌ای میشه که افراد دیگه هویت خودشون رو از اون کالایی که دارن تو جامعه استفاده میکنن میگیرن، اینجا مسئله ایجاد میشه. یعنی شاید مد پدیده خوبیه، ولی مسئله از زمانی آغاز میشه که افراد هویت خودشون رو و اون بازنمایی هویت خودشون رو از اون کالاهایی که دارن استفاده میکنن داشته باشن. همون بحثی که شما گفتیم مکتب فرانکفورت که در مورد صنعت فرهنگی گفته، دقیقاً مارکوزه بحث میکنه ما شاهد انسانهای تک ساحتی هستیم، انسانهایی که دقیقاً هویت خودشون رو گم کردن، انسان‌های مصرف‌گرایی شدن که هویت خودشون رو فقط از کالاهای مصرفی خودشون می‌گیرن. یعنی زمانی میشه فرد از نوع لباس خاصی در جامعه استفاده می‌کنه، از نوع پوشش خاصی استفاده می‌کنه، من ممکنه زمانی این رو به خاطر حالا علاقه‌ام، به خاطر رویای خودم، به خاطر حالا اون نیاز به تازگی خودم احساس می‌کنم، ولی زمانی مسئله ایجاد میشه که من احساس کنم بدون اون هیچ هویت دیگه‌ای رو در جامعه‌ام ندارم و هویت خودم رو فقط از این کالایی که دارم استفاده می‌کنم بگیرم.
صحبت‌های خانم دکتر شعیبی رو می‌شنیدید، برنامه زیر آسمان شهر از رادیو فرهنگ و در مد صحبت می‌کنیم. یک ارتباط تلفنی داریم با آقای دکتر مهاجری که ایشون هم میخوان در مورد مد و جنبه‌های مختلف اون، به خصوص اینکه کجاها به کارکرد مناسب تبدیل میشه، کجاها به دژ کارکرد یا کج کارکرد مربوط میشه و به عنوان یک مسئله باید بهش نگاه کرد صحبت بکنن. خدمت آقای مهاجری سلام عرض میکنم و خیلی خوش آمدید به برنامه زیر آسمان شهر از رادیو فرهنگ. جناب
آقای کریمی، من هم خدمت حضرت علی، همکاران خوب شما، مهمان عزیزتون عرض سلام و عرض ادب دارم. اجازه بدید به همراهان خوب برنامه شما سلام عرض بکنم، هم برای همه شماها آرزو میکنم که اطاعتتون قبول باشه. در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم از محبت شما و وقتی که به این برنامه دادید. اگر اجازه بدید برای ابتدای صحبت من موضوع مد رو اینطور مطرح بکنم که اساساً به نظر شما چطور جوامعی مد و مدگرایی درش خیلی گسترده میشه و مورد توجه قرار میگیره به عنوان یک مسئله؟
جناب آقای کریمی، چون شنوندگان شما اهل دانش هستند و اهل بینش، بذارید من یه مقدار عمیق‌تر به پرسش بنیادی حضرت علی برگردم. اگر مد را از یک جامعه بگیریم، اون جامعه میمیرد. به عبارت دیگه، زمانی که در ساحت‌هایی، در ساختارهایی، در فضاهایی ما دچار مسئله میشیم، یعنی دچار ناسازگاری، تضاد و تعارض میشیم بین نظام‌های موجود و نظام‌های معیاری و مطلوب، که اون جامعه میل به تغییر داره، امید به تغییر داره، راه